بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي فيشك أهل بيت عليهم الصلاة والسلام خاصة حضرت وجد روحي وأرواح العالمين له الفدا صلوات يدي بفرم خدا رو شاکریم که بعد از توسل به ذیل عنایت حضرت حجت سلام الله علیه با کلماتی از امیرالمومنین صلوات الله علیه محشوریم. هفته هاییست. خب راجع به کتاب شریف نهج البلاغه در 3-4 لایه میشه بحث کرد، اونی که از همه سختر و مشکلتره و کار هر کس هم نیست، حتی کار هر مرجعی هم نیست، کار هر مجتهدی هم نیست، اون مباحث توحیدی حضرت. اگر کسی به پستش بخوره از کتاب نهج البلاغه فرار میکنه. اون یه سفره یه برای اهلش، از بعضی از بزرگان نقل شده، اونها رو در رویای صادقه چیزی دیدن، گفتن کسانی که محشور بودن در دنیا با نهج البلاغه، گفتن الان محضر امیرالمومنین نهج البلاغه میخونیم، این کتاب کتاب این دنیا نیست، حداقل اون لایه توحیدیش مال همه عوالمه. خب یه سطحی هم استفاده ادبی میشه ازش کرد، کسانی که دارن ادبیات عرب میخونن از شاهکارهای ادبیات عرب این کتاب. یک سطح هم مباحث اخلاقی هست، یک سطح هم که از بقیه قریبتره و بیشتر قرابت ما به امیرالمومنین میتونه اتفاق بیفته، سطح تاریخی و سیره امیرالمومنین هست که حالا ما یه لک و لکی تو این قسمت چهارم داریم میکنیم. این کتاب کتاب فنیه، لذا نکات فنی هم درش هست و ما با احتیاط هم بعضی مباحث رو مطرح میکنیم. رسیدیم به خطبه ای که در نسخه های مختلف از 88 تا 89، 91، 92، 102، 107، 108 ایناست. بسته به معمولا همین حوالی 89 تا 92 پیداش میکنید. اخیراً یکی از مسئولین محترم ما دو سه کلمه از این رو اشاره کردن، حالا که فضا آرام شد و دیگه دعوای سیاسی نیست، ما به تحلیل فضای این خطبه میخوایم بپردازیم، چون چند تا نکته اساسی توش هست. این خطبه اینطور شروع میشه که دعونی والتمس و غیری، منو رها کنید و برید سراغ کسی دیگه. والتمس و التماس یعنی این که یک انسانی از همسطح خودش درخواست کنه رو میگن التماس. دعونی والتمس و غیری، منو رها کنید و برید سراغ در خونه کسی دیگه. فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما با یه چیزایی سر و کار داریم که رنگ به رنگه و لایه داره. لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، قلبا نمیتونن مستقر بشن، شک میکنن. من میخوام برم یهو با ام المؤمنین بجنگم، با کسی که همتون مرجع تقلیدتونه، نمیتونید تحمل کنید. میخوام با عشره مبشره برن بجنگن. خب معتقد بودن اونا که 10 نفرن که پیامبر به اینا بشارت بهشت داده، کسی که بشارت بهشت قطعی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و داده که نمیشه رفت اولو کشت که. توجه میکنه، لا تقوم له القلوب ولا تثبت علیه العقول، عقول هم نمیتونن تحملش کنه. و ان الافاق قد اقامت، به زودی این روزگار ابری میشه، هوا ابری میشه، حق و باطل قاطی میشه، نمیتونید تشخیص بدید. و المحجة قد تنکرت، راه روشن گم و گور میشه. اون چیزی که شما به عنوان اعتقاد دارید، ببینید که باید خلاف اعتقادتون عمل کنید، تحمل لذا نمی کنید. و علمو انی ان عجبتکم، بدونید اگر من بخوام جواب بدم و قبول کنم بیعت شما رو، این شروع به حکومت امیرالمومنین، رکبت بکن ما اعلم، من اون سمتی میرم که خودم میدونم، اون سمتی میرم که خودم میدونم. اینجوری نیست به حرف شما گوش بدم. ولم اصغ الی قول القائل و اتبع العاتب، اونجا هر کی بخواد حرف بزنه خلاف حق، عتاب کنه، قر بزنه، گیر بده، گله کنه، گوش نمیدم اونجایی که میخوام به حق عمل کنم. و این ترکتمونی فانا که عهدکم، رحم کنید من میگیسم مثل شما هم دیگه. و لعلی اسمعکم و اتباعکم، چه بسا که من گوش به فرمانتر و حرف شنواتر باشم. لمن ولیتموه امرکم، نسبت به اون کسی که کارو بدید دستش. و انا لکم وزیرن، من وزیر باشم، نفر دوم باشم، خیرون لکم منی امیرا، بهتر تا امیرتون باشم و تعمل نمی کنید. یکی از مسئولین ما از این جمله لمن ولیتموه امرکم برداشت کرد که امیر المومنین میگه مبنای ولایت رأی مردم دیگه. حالا اگر خوب خونده بودن براشون مشاوران قریب و آشنا، میگفتن اون جمله قبلش هم که میگه انی ان عجبتکم رکبتکم ما اعلم، من اگر اجابت کنم کار خودمو که قبول دارم میکنم نه حرف شما، که این خلاف این جمله بعدی، من اگر به حکومت برسم هر چی بگید گوش نمیدم و کاری که خودم درست میدونم عمل میکنم، این خلاف اون چیزیه که شما میخواید بگید مبنای ولایت رأی مردمه. قول قائل و اتبع عاتبم دوزار نمیارزه اونجایی که خلاف باشه و من تشخیص میدم خلافه یا نه. حالا اونجا یه قرضی بود که بعضی مسائل که مهمه تو کشور فراموش بشه، سر صدا بشه، گفتن لمن ولیتموه امرکم. حالا ما کار ندونیم، صبر کردم من، ما با اینکه اینجا تریبون داشتیم مرتبط بود، بحثمون نزول بلاغه بود، این بحث عمدن نگه داشتم برای اینکه چند هفته بگذره که نگم میخوام پاسخ به سوال کسی رو بدم، گرچه این سوال جدی تاریخیه. نکته اول که از همه مهمتره این هست که اصلا آیا این کلمات برای امیرالمومنین هست یا نیست؟ مگه تو نهج البلاغه نیست؟ چرا تو نهج البلاغه است؟ ما خورد خورد زیرپاکشی کردیم از کتاب شریف و عظیم القدر نهج البلاغه، به این جهت که بدونیم روایات اینطور نیست که هر چیزی هر جا نقل شده میشه بهش عمل کرد. و آقا سید رضی رحمت الله علیه که 359 به دنیا آمدند و 406 هم به رحمت خدا رفتن، امامزادم هستن، سیدم هست، از علمای برجستم هست، ایشون این کتاب رو از کجا جمع آوری کرده؟ یادتون باشه عرض کردیم هدفش بلاغت امیرالمومنین بوده، نه موضوعات خاص، لذا مآخذش هم فقط کتابای شیعه نیست. امیرالمومنینی که در نهج البلاغه داریم با امیرالمومنینی که در کتاب کافی داریم خیلی فرق دارن. بالاخره بنده در منزلم یه طورم، در بین رفقای خاص و که تسقط الادابه یه طورم، تو خیابون یه جور دیگه هم، تو برنامه زنده تلویزیونی هم یه جور دیگه. دروغم اگر نگم لازم نیست هر چیزی از درونم هست همه با خبر بشن، غریبه ترها. لذا این که میگم نهج البلاغه امیرالمومنین و نهج البلاغه و کافی دو قرائت از امیرالمومنین، نه اینی که اینا با هم لزوما خیلی اختلاف دارن، سطوحشون متفاوت. این مصادر این خطبه کجاست؟ از کجا آورده مرحوم سید رضی؟ اگر بگردی قبل این خطبه، فقط قبل از سید رضی در کتاب تاریخ طبری اومده که 310 اینطور از دنیا رفته، 10 11، یعنی قریب به 50 سال کمی بیشتر کمتر، قبل از اینکه سید رضی به دنیا بیاد و از دنیا رفت، که کتاب مهمی هم هست تاریخ طبری. این متن در تاریخ طبری اومده، گشتیم و گشتن جای دیگه هم پیدا نشد. بریم کتاب تاریخ طبری رو که ببینیم هم سند مطلب هم دلالت مطلب خیلی مشکل داره. نه من بگم، یعنی نش منظورم از من یه بچه طلبه شیعه است، نه شیعه ها بگن که اهل سنت هم در اصل این روایت تشکیک جدی دارن در الفاظ این روایت. حال دقت کن که این الفاظ از امیرالمومنین هست یا نه. چرا؟ اولین مشکلش اینه که یک آدم این رو نقل کرده که سوپرمن دروغگویان عالمه. این در بین مورخین اگر بخوان ضرب المثل بزنن تاج الکذابین کیه؟ میگن سیف ابن عمر، شاخ الکذابین علیه لعنت الله، چون دروغا عمدتاً به علیه شیعه است. این سیف ابن عمر تمیمی که مرحوم علامه عسکری علی الله مقامه الشریف کتابی داره به اسم عبدالله ابن سبع، قریبه به بیش از 1000 صفحه، که اونجا عمده کتاب در این دروغیه که شروع تشیع از یک یهودیه و شعارهای شیعه رو یک یهودی داده. اونجا بحث میکنه که این سیف ابن عمر این رو درست کرده، این داستان رو، یعنی اصل یهودی بودن تشیع که این همه در طول تاریخ ما رو فحشکشمون کردن، از قدیم ها ابن عبد ربه بگیرید قرن چهارم، ابن تیمیه بگیرید قرن هشتم، اینا هی به ما گفتن یهود هازل امه، یهود هازل امه، این آقای سیف ابن عمر درست کرد. اون انتشاراتی هم که اینو منتشر کرده در واقع تاریخ طبری بوده که اولین بار این رو پخشش کرده. این روایت هم اولش ان سیف ان کی ان کی فلان، از سیف ابن عمر روایت. پس از نظر سند آقا این که این زندقه بوده، زندیق بوده، کافر بوده، بی نماز بوده، کذاب بوده، جعال حدیث بوده، منکر الحدیث، نقل روایات از او حرامه، نه شیعه بگه که اهل سنت هم قائلن. توجه کردید؟ یعنی یه کذاب بین المللی هم محسوب میشه، چون میدونید بعضی ها کذاب بین المللی نیستن. مثلا شاگرد امام رضاست، اهل سنت میگن کذاب. بعضی از روایات حدیث رو مثل زراره اونا میگن کذابه. بعضی هم اونا نقل میکنن، حریز ابن عثمان ما میگیم کذابه، اونا خیلی قبولش دار. بعضی کذاب بین المللی هستند، یه روسی ها در دو طرف هستند، چون اون یه طرفی ها معلوم نیست لزومن باشه دیگه. این سیف ابن عمر رو نه ما قبول داریم نه اونا قبول دارن. حالا اینکه شرابخوار بوده، تارک صلات و اینام بوده گفتن، حالا کار ندارم. در این که کسی روایات رو قبول نمی کنه، تقریبا شخص برجسته ای که این رو نخواد بپذیر من یادم نمیاد. پس سند روایت که خوشگله، اینو هم دارم بگم ها. یعنی این که آقا کسی خواست بره سراغ یک کتاب روایی، اونم حتی نهج البلاغه، اینطوری نیست که وعد روایت بخون بدم به معصوم نسبت بده. البته حالا خواهید دید آخرش اگر رسیدم امروز شعبده بازی میکنم، یه جورایی روایت رو میپذیرم ها. حالا حالا دقت باید بفرمایید. سند روایت که داغونه، حتی اینجوری نیست که مثلا گاهی ما یه راوی رو نمیشناسیم. الان بعضی از عزیزانی که اینجا هستن بنده شرفیاب شدن محضرشون، نمیشناسمش، شاید از یاران از حجت هستن باشم، اما اگر از اون روایتی نقل کنن بنده نمیتونم بپذیرم چون نمیشناسم. ولی روزومن، ولی وقتی یه نفر کذابه بگه الان بارون اومد، اما ازش بگه نگاه بکن پنجره رو ببین بارون میاد، یعنی این چیزای بی ارزش هم ازش نمیپذیریم به این راحتی، چه برسه به جایی که بخوام به معصوم نسبت بدیم. این از نظر سند. از نظر محتوا هم این متن خیلی عجیبه. خب میدونید بارها قبلا محضرتون عرض کردیم اونی که در کتاب نهج البلاغه اومده معمولا یک قطعه از سخنرانی منسوب یا واقعی حضرته. بارها عرض کردیم حضرت سخنرانی کرده یه تکشو برداشتن و گذاشتن تو نهج البلاغه، گاهی دو سه تاشو برداشت، گاهی یه نامه ای رو مرحوم سید رضی سه تکشو جز خطبه ها آورده، یعنی ظاهرش به سخنرانی میخورده چون می‌خواستن نمونه سخنرانی بده. دیدید سرمشق میدن اینایی که واسه خط تا سرمشق میدن، چهار تا بیت شعر و آیه و اینا، سرمشق بلاغت میخواسته بده، لذا چهار تا سه تاشو گذاشته تو خطبه ها، یه قسمتشو گذاشته تو نامه ها، همش هم نیاورده، تیکه ای رو آورده، یه تیکش در نهج البلاغه اومده. ولی روایت اینطور شروع میشه که عده‌ای اومدن مدینه رو محاصره کردن، فقالوا لهم دونكم يا اهل المدينه فقد اجلناكم يومين، ای اهل مدینه دو روز بیشتر بهتون وقت نمیدیم. وقتی که عثمان کشته شد یه عده حمله کردن به مدینه، اینجوری میگه تو این روایت که یه تیکش اینیه که من از نهج البلاغه خوندم، دو روز به شما عجل میدیم، مهلت میدیم. فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا علیا و طلحة و زبیر و اناسا کثیرا، علی و طلحة و زبیر یعنی تمام کاندیداهای خلافت رو میکشیم و عده زیادی رو خودمونم حاکم میاریم. دو رو بیشتر وقت ندادید که انتخاب کنید. یعنی چی؟ یعنی مردم برای انتخاب امیرالمومنین آزاد بودن؟ نه، مجبور بودن. این آقای سیف پدر سوخته ایه که دنبال اینه که بنی امیه رو پرچمشون رو علم کنه دیگه، کلن اینجوری اخلاقش. لذا مردم اینجوری نبود آزادانه ریختندن خونه میرن، اون اصرار کردن از ترس جونشون بود که نکشنمون، آقا حالا جهنم شما بیا، مجبور بودن. این صدر روایت. وقتی اومدن سراغ امیرالمومنین، وسط این عبارات که حضرت فرمودن ولتمسو نقل شده فرمودن دعونی ولتمسو غیری فلان لا تثبت علیه العقول و عقل ها نمیپذیرن و اینا، فرمودن گفتن که آقا الا ترى ما نرى الا ترى الاسلام الا ترى الفتنه، نمیبینی فتنه است، میکشن زن بچه‌مون رو، قبول کن کتابی دیگه، مجبوری بیعت کردن، یعنی خواستن که بیعت کنن. امیرالمومنین اول نپذیرفت، گفتن خب بریم سراغ طلحه و زبیر. رفتن سراغ طلحه و زبیر، دیدن یه گروه طرفدار طلحه، یه گروه طرفدار زبیرن، یه گروه طرفدار امیرالمومنین، جمع نمیشن. دیدن که تو این سه نفر همه یه عالمه طرفدار دارن، کی از همه طرفدارش میتونه بیشتر باشه؟ امیرالمومنین میتونه بیشتر باشه. دوباره رفتن سراغ امیرالمومنین. بعد از حضرت اینطوری نقل شده، اومدن گفتن آقا شما بیا، من جای اون آقا مسئوله بودم به این استناد میکردم کلن ولایت نابود میکردم، چون آقا به همین استناد کرده دیگه. منتها میدونید بازی اینجاست، اگه بگم آی مردم من از کتاب انجیل یه چیزی بگم در مورد ولایت اهل بیت که اهل بیت ولایت ندارن، این انجیلی که دست مردمه که انجیل نیست، یا از ایندیپندنت براتون یه سند بخونم که اصلا پیغمبر پیغمبر نبوده، خب میگم آقا چی داری میگی؟ این کتاب کجا آوردی؟ اما اگه بگیم نهج البلاغه میشه باورش کرد، بگیم تاریخ طبری، میگن تبر بخوره بیل بخوره به کمال طبری که اینقدر دروغ به ما بسته، حدیث قدیر و طبری تو تاریخش نقل نکرده، یعنی مهم در این حادثه زمان اسلام که این هم نقل شده، همون جمله معروف من کنت مولا رو هم تو تاریخش نیاورده. لذا اگه بگن طبری گفته به امیرالمومنین فرمود که برید ببینید به هر کی به حکومت رسید منم بهش رای میدم و اینا، میگن آه طبری که بیل به کمر خورده است، طبریه. لذا بگیم نهج البلاغه سید رضی امامزاده است، اخو القرآنه، بهتر جا میفت. وگرنه این جمله اصلا خیلی اون جمله بهتره، نیازی به شک و شبه هم نی، ادامه همون روایت رو دارم میخونم دیگه. و این نهادا امرکم، این حکومت مال شماست، از امیرالمومنین نقل کرده سیف، لیس لاحد فیه حق، کسی حقی توش نداره الا من امرتم، مگر اون کسی که شما بیارید سر کار. اون که خیلی دموکراتیک تره، این حرف خیلی به دموکراسی نزدیکتره تا اون یکی حرف. این نیست تو نهج البلاغه، این ادامه‌شه که دیگه خلاصه کرده. لیس لأحد فیه حق، هیچ کسی حق نداره الا من امرتو، من این کسی که شما بهش امارت و حکومت بدید. این خیلی بهتر بود. و اون وقت تناقض هم گفته همین روایته. چرا؟ چون که هیچ کسی حق نداره جز این که شما بهش حکومت بدید، ولی اگه من به حکومت برسم به علم خودم عمل میکنم، قول قائل و عتب عاتبم هیچ کاری ندارن. بزن حالا چی کار کنیم؟ باشه آقا قبول میکنیم. ناز کرد دیگه، گفت من بیام به حرف خودم عمل میکنم و استثناء میخوره اینجا. بزن باشه دیگه آقا گیریم، میان الان میکشن ما رو، زن بچه همونو اسیر میکنن، قبول دیگه. چی کار کنیم دیگه؟ مجبوریم. اون دوتا رو چی کار کنیم؟ رفتن سراغ طلحه، گفتن بایه بیعت کن. گفت نمیخوام. گفتن که اینجا چوخی موخی ما نداریم، جلو داعشی ها اومدن تو پشت مرز وایستادن. گفت باشه، انی انما ابایع کرهن، باشه دیگه من مضطرن فعلا. این دقیقا همون چیزیه که بعدن اینا میگفتن علی ابن ابی طالب ما رو مجبور کرد، چون زایه بود دیگه. اول من بایع علی، یا کی بوده اولین کسی که بیعت کرده؟ طلحه بوده. بعد خودش جمل آفرین شد. شطور چران عظما یکیشون جناب طلحه است. خب میگفت آقا برای چی بیعت کردی اومدی؟ بعد میگفت چی؟ من اونجا زوری بوده بیعت. دقیقا این آقای سیف داره چیکار میکنه؟ روایت رو برای اون فضا درست میکنه. خلاصه اختیاری نبود بیعت، اجباری با طلحه، از طلحه بیعت گرفتن برای امیرالمومنین. مالک اشتر هم شمشیر کشیده، هر کسی که بیعت نکنه گردنشو بزنیم. این آقا روایتیه که من برای خلاصه دیگه نال پرینت گرفتم، اصل کتابا رو نیبردم. این روایتیه که در تاریخ طبری اومده، یه تیکش تو نهج البلاغه اومده، نه سندش حتی با سه نمره تخفیف میشه پذیرفت، نه محتوا رو. یه کتابی ما داریم 13 جلدی به اسم صحیح تاریخ طبری و ضعیف تاریخ طبری که همین سلفی ها نوشتن، ما ننوشتیم. در جلد هشتمش، در جلد چندم؟ هشتم، صفحه 621 همین روایت رو جز ضعیف تاریخ طبری آورده. یعنی اون گروهی که مثل ما هم فکر نمی کنن، تون روهای سلفی که میگن امام حسین، تو این کتاب میگه امام حسین اشتباه استراتژیک کرد، محاسباتش اشتباه شد، در کربلا کشته شد، به حرف گوش نکرد، به حرف ناسهان گوش نکرد. این کتاب روایت رو میاره، صفحه 621 شروع میشه، صفحه 622 که تمام میشه میگه اسناده ضعیف، این سند ایراد داره. ففی متنهی، در متنش هم نکاره هیره. بس نه ما سند روایت رو قبول داریم، نه اهل سنت تون رو حتی. خب این از این سند و متن فکیت. اما اون که عرض کردم شعبت بازیه اینه که دیگه حالا باقیشو دیگه سندی حرف نزنم، که اونایی که میخوان کم کم از خواب بیدار بشن آماده بشن. این روایت رو به الفاظش نمیشه استناد کرد. چرا؟ چون هم ضعف سندی داره، هم ضعف دلالی، هم محتوا هم سند. اما کلیت متن درسته. چیه کلیت متن؟ اینی که امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی ناز کرد تا به حکومت برسه، این درسته. اینی که خیلی اصرارش کردن تا بپذیره. از کجا میگم اینو؟ برای اینکه ده ها روایت ما و اونا داریم در این رابطه. در واقع اونی که دروغگو اصلی بوده